السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. فاجعل ما سترت من العورة وأخفيت من الدخيلة واعظا لنا وزاجرا عن سوء الخلق واقتراف الخطيئة وسعيا إلى التوبة الماحية والطريق المحمودة وقرب الوقت فيه ولا تسمن الغفلة عنك إنا إليك راغبون ومن الذنوب تائبون وصل على خيرتك اللهم من خلقك محمد وإطرته اللهم صل على محمد وعلى محمد وإطرته الصفة المنبريتك الطاهرين وجعلنا لهم صامئين ومطيئين كما أمرت. خب موضوع سخن 34 دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود. چه نکته های خوبی، چه مطالب نغز و شیرین و سازنده‌ای در این دعای بسیار نورانی مطرح شد که به حمدالله در جلسات گذشته مزامین این دعای نورانی رو برای عزیزان گزارش کردیم. مطلبی که باقی مانده و انشالله امشب تقدیم میکنیم همین عبارتی بود که الان برای شما خوندم، بخش اخیر و پایانی این دعاست. خب جان کلام در دعای 34 یاد کردن از یکی از بزرگترین نعمت‌های پروردگار متعال، یعنی نعمت ستاری حق و پوشاندن گناهان و معصیت‌های بندگان. این اصل مسئله است که آغاز این دعای نورانی به من و شما امام علیه السلام آموزش میدن که این نعمت بسیار بزرگ رو بشناسیم و در مقام حمد و سپاس و شکر نسبت به این نعمت قرار بگیریم و حال ما حال شکر باشه. خب تبیینی کردند مسئله رو که دیگه من بر نمیگردم، با یک کلمات بسیار زیبا و خوشمضمونی این نعمت بزرگ رو حضرت توصیف کردن. خب حالا ابعاد این نعمت چگونه است تا رسیدیم به این نقطه که فجعل. این فجعل همون نتیجه است و در واقع روش سپاسگزاری از نعمت ستاری حق و ستر الهی و این پوشاندن و پوشش گناهان و معصیت‌های ما هاست. این از این کلمه فجعل. حالا چگونه ما شکرگزاری کنیم؟ نعمت چون خیلی نعمت بزرگیه، همچنان که قبلا به تفصیل تقدیم شد، شکرش اینه: فجعل ما سترته، این که تو ما رو پوشاندی، محفوظ نگه داشتی از رسوایی، از آر، از بی‌آبرویی، از مشهور شدن به بدی، این که ما رو پوشاندی. این کلمه یا آوره میگن به چیزی گفته میشه که انسان از آشکار شدنش حیا میکنه. این کلمه آوره به یک به این معناست، هر چیزی که انسان از آشکار شدنش حیا میکنه، چون اون چیزی است که وقتی معلوم باشه بشه و دیگران ببینن و متوجه بشن، انسان رو بالاخره سرزنش میکنن، باعث خفت و رسوایی و سرزنش انسان میشه. که و اخفیت من الدخیله، و اون چه که باز مخفی کردی از اشکالات و عیبها و فسادهای ما. دخیله هم از دخله، دخل به معنای عیب، به معنای فساد، به معنای زشتی است. و اخفیت من الدخیله، خب اون چه که از این عیب و اشکال و فساد و خطا و امثال اینها، گناه و اینها رو بر ما پوشاندی و مخفی کردی، حالا ازت توقع داریم پروردگارو این رو برای ما، این پوشش رو و این سرپوش گذاشتن و مخفی سازی رو برای ما واعظ قرار بده اولا، زاجر قرار بده ثانیا، و سبب سعی و شتافتن به سوی توبه ثالثاً. نه فقط توبه، بلکه رفتن به سوی تحصیل زیبایی‌های اخلاقی رابعاً قرار بده. این مطلبی است که اینجا مطرح شده. خب ما این رو از خدای متعال می‌خوایم، توقع می‌کنیم که خداوند تبارک و تعالی این پوششی که برای ما قرار داده، این پوشش رو باعث بیداری ما قرار بده، سبب بشه که ما از غفلت بیدار بشیم، ما به خودمون بیایم. این پوشش باعث غفلت مضاعف ما نشه. خب انسان اگر از ذات این نعمت الهی غافل بشه، این پوشش الهی برای اون نقمت میشه نه نعمت، چون در این پوشش الهی این به گناهش ادامه میده، به همون روش غلط و زشتش ادامه میده. اما اگر این باعث بیداری انسان بشه، توجه پیدا کنه که خدای متعال برای او یک چنین امکانی رو فراهم کرده، آبروی او رو حفظ کرده، که واقعا برای هر شخصی، برای اشخاص ما، آبرومون حالا به عبارت امروزی که به کار میبرن سرمایه اجتماعی ماست. حالا اون بحث سرمایه اجتماعی که مطرح بیشتر از منظر جامعه است، از منظر اجتماعی، ولی از منظر فردی یک نفر سرمایه اجتماعیش آبروشه دیگه، اعتبارشه. که وقتی انسان آبروش مخدوش بشه، گرفتار یک فقر و تنگنای شگفت‌انگیزی میشه از نظر زیست جمعی، یعنی توی اون محیطی که انسان رو بالاخره دیگه نپسندن، بهش نتونن اعتماد کنن، انسان نه تنها محبوب نباشه بلکه مبغوض هم باشه، ازش بدشون بیاد دیگران. و اگر یک چنین اتفاقی برای انسان بیفته، گاهی انسان احساس میکنه بمیره بهتره از اینکه زنده باشه. گاهی اینجوریه واقعا، که بگه زیر زمین برای من بهتر از روی زمینه. اینقدر مسئله مهمه، مسئله آبرو، این حشمت، این اعتبار در چشم مردم، در چشم کسایی که ما با اونها زندگی میکنیم، در نگاه اونها، در تشخیص اونها، ما بالاخره یک اعتباری داشته باشیم، شأنی داشته باشیم. این سرمایه بسیار بزرگ و ارزشمندی است. لذا دوستان منم میدونن خداوند تبارک و تعالی برای آبروی انسان‌ها خیلی ارزش قائله، خیلی ارزش قائله، مخصوصا اگر انسان مؤمن باشه. برای عموم انسان‌ها خدای متعال خیلی ارزش قائله برای آبروشون. برای انسان مؤمن دیگه قابل توصیف نیست که شنیدید که فرمودن از این حرمت برای انسان مؤمن از کعبه بالاتره. لذا اگر بخوایم در بین گناه‌ها مثلا یه فهرستی نگاه کنیم، صدرنشین گناهان بازی کردن با آبروی دیگرانه. اگر انسان نستجیر بالله با آبروی کسی بازی کنه، یعنی داره او رو از اون سرمایه اصلی زیست جمعی محروم میکنه. منوش اینه دیگه، حالا تو هر منطقه این اتفاق بیفته، هرچی هم بزرگتر بدتر، داره او رو از این محروم میکنه. لذا خداوند تبارک و تعالی در مورد آبرو خیلی سخت گیره، خیلی سخت گیره. از اون قابل تصور نیست برای من و شما که چقدر این مسئله از نگاه خدای متعال بزرگه و مهمه و حساسه. لذا از رفتار الهی هم میشه این رو فهمید دیگه. خدای متعال با بندگان خودش چگونه رفتار میکنه؟ شما میبینید تمام عنایت و لطف الهی متوجه این بندشه که این آبروش حفظ بشه، این حرمتش نگهداری بشه. این رو خدای متعال میخواد و میپسنده و اراده الهی اینه، سنت الهی، برنامه الهی. لذا در بین اسماء الهی از جمله این اسم نورانی ستاره که بالاخره این پوشش دادن به خطاها، به عیبها، به بالاخره فسادها، به اشکالات بندگانش، این دعب و دیدن حقه. این اصلا شیوه پروردگار متعال همین پوشش دادنه، برای اینکه این بندش آبروش حفظ بشه، در این پوشش فرصت پیدا بکنه برای اصلاح، برای خوب شدن، برای درست شدن. وقت شما حالا دارید اینو میگید، میگید خدایا این ستاریت تو و این پوششی که برای من قرار دادی، این برای من نعمت بشه، نعمت باشه برای من. چگونه نعمت میشه؟ اینکه اولا این باعث بیداری من بشه، من تعجب پیدا کنم، اصلا فکر کنه که خدای متعال با او چگونه داره رفتار میکنه، از کرمش، از لطفش، از محبتش، از رحمتش چگونه او رو پوشش داده. این باعث بیداری بشه، توجه پیدا کنه انسان. این یک نکته. دوم اینه که نه فقط باعث توجه و مثلا بیداری انسان بشه، که انسان بهتر هم عیبهاشو ببینه، هم بهتر لطف الهی رو درباره خودش درک بکنه. اینه دیگه، این واعظ اینجوریه، این ستر یا ستر الهی در واقع اینگونه میتونه باعث بیداری و توجه انسان بشه. علاوه بر این زاجر هم باشه، یعنی با شکفتن گل حیا در محیط فطرت انسان، چون این پوشش اینه دیگه، سبب بشه که فطر حیای انسان تقویت بشه، یا به عبارت دیگر این دیگ حیای انسان به جوش بیاد، حاصلش این باشه که انسان از ارتکاب این خطاها و گناهان و امثال اینها و تکرارش دست برداره. اینم نکته دوم بشه، یعنی خود این پوشش دادن از طرف کیه؟ این پوشش دادن از طرف کسیه که فرمود یعلم السر و اخفا، چیزی پیش او مخفی نیست که. بعد هم دستش بازه، برای اینکه افشاگری کنه، قادره برای اینکه بخواد این بندش رو رسوا کنه. هم علم داره هم قدرت داره، علم و قدرت مطلقه. نه چیزی از نگاه او مخفیه، نه رسوا کردن این شخص برای او کاری داره، نه همش در اختیار حق تبارک و تعالی است. از ناحیه چنین کسی وقتی تازه این بندش مرتکب خطایی شده که حقشه که رسوا بشه، حقشه که افشا بشه، حقشه که عقوبت بشه در جا، و از جمله عقوبتش اولین رشحه اون عقوبت، اولین مرتبه اون عقوبت هم اینه که این رسوا بشه دیگه، کسی که سر ناسازگاری با خدای متعال گذاشته. خب وقتی در چنین وضعی خدای متعال او رو پوشش میده، و در اون دعای الله اکبر، این دعای افتتاح، خدا انشاءالله روزی کنه زنده باشید و باشیم انشاءالله به ماه مبارک رمضان برسیم و صدر شبهای ماه مبارک رمضان انشاءالله این دعای نورانی رو انسان بخونه باشه، انس داشته باشه. انتهای شبش هم که دعای ابو حمزه دیگه، این دوتا واقعا خیلی فوق‌العاده است. خب میگه که اینقدر با من کریمانه رحمکم الله برخورد کردی، انگار تو از من داری شرمنده میشی، برعکس شده کار. فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد اللئيم علي منك. چقدر تو کریمی نسبت به این بنده پست و لئیم خودت. من همچین مولایی نمیشناسم اینجوری رفتار کنه با بندش. خب این توجه ما به این نعمت انشاءالله سبب این باشه که ما رو باز بداره انسان، یعنی از ارتکاب دوباره اون گناه، از استمرار اون عیب، از ماندن بر اون اخلاق کریه و زشت انسان دست برداره. این میشه زاجر، زاجر به معنای مانع دیگه. خب این هم یک مرحله. لذا فرمود و زاجرن ان سوء الخلق، این باعث بشه که من از اخلاق بدم دست بردارم، مانع از سوء خلق بشه در من. عزیزان میدونن دیگه این اگر یک بالاخره شیوه غلطی، یک عیبی در انسان استمرار پیدا کنه و در وجود او مستقر بشه و شکل، دقت کنید، شکل داخلی او رو کریه کنه و زشت کنه، این میشه سوء الخلق. خلق یا موصوف به حسن، حسن الخلق، یا موصوف به سوء دیگه. این دیگه درش کردم، این مستقر شد این وضعیت، به خدا پناه میبریم. اگر انسان یه وقت به این نقطه برسه، انجام گناه براش دیگه روونه، به خدا پناه میبریم. انسان به یک چنین مرحله‌ای برسه دیگه گناه آسان انجام میده، یعنی همجور دیگه جزء طبع ثانوی شده. این طبع چون طبع اول که فطرت مبتنی بر تقواست به نص قرآن کریم، اون طبع اول انسان اینه، اما طبع ثانیش به خاطر تکرار گناه و ابتلاء به بالاخره وسوسه های شیطانی و اینکه خودش رو تحت ولایت شیاطین قرار داده، کارش به یک چنین نقطه‌ای خواهد رسید که این طبع ثانیش میشه سوء الخلق. این که شد انجام اون گناه، حالا هر گناهی که باش انس گرفته باشه، انجامش دیگه براش آسانه، دیگه میشه جزء رویش. لذا پایه اعمال سوء ما اخلاق سوء ماست، از اونجا سرچشمه میگیره، ریشه خلقه. چنان که پایه و اساس اعمال شایسته انسان اخلاق شایسته انسان. یه وقتا اینجوری میشه که اگر احیانا پرده کنار بره از چنین کسی، به خدا پناه میبریم. اگه پرده رو کنار بزنن و واقعیت شخصیت او دیده بشه، شاید برای شما قابل تصور نباشه، هیچ حیوانی به زشتی او تو این عالم وجود نداره اگه این پرده بره کنار. تو چیز عجیب غریب است، اینقدر این کریه المنظره. یعنی بعض از این چیزایی که حالا ما گاهی دست کم میگیریم متاسفانه، و اینجاها گاهی ناشکری نعمت، یه وقتم بهتون گفتم ناشکری نعمت ستاریت حقه، و باعث میشه که انسان بر یک عیب اخلاقی همجور مداومت داشته باشه. مثلا یک کسی که حسوده، حسد جز همون سوء الخلقه، جز همون پایه هاست. آقا اینقدر این زشته، اینقدر این کثیفه، اگر حسد بر شخصیتش غلبه کرده باشه، غلبت الحسد قبلا براتون خوندیم، اگر این بر او غلبه کرده باشه، یعنی بشه جزء خلقش، خیلی زشته این آدم. خب حالا در پوشش و چیزی حتی اینقدر بهش فرصت داده شده که اون جنبه هایی که میتونه این اخلاق کریه رو مثلا دیگران هم متوجه بشن، گاهی انسان هنرمندانه اینا رو مستور میکنه و مخفی میکنه، اگرچه از چشم اهل معنا اینا دور نیست، اونو میبینن، ولی خب این همجور اینا رو پوشش داده. خب این خیلی زشته این اگر آشکار بشه. همین مقدار که اگر اطرافیانش متوجه بشن این بدخواه اونهاست، حالشون از او به هم میخوره. این بخش اولشه دیگه، این متوجه بشن این آدم بدخواهشونه، دیگه از او متنفر میشن. از این شما بگیرید تا نه اون جنبه باطنی این گناه، این عیب بزرگ، اگه اون جنبه باطنیش آشکار بشه دیگه چی؟ همونی که گفتم به یک اون چهره ملکوتی این خلق ناپسند، اگر اون آشکار بشه، باور کنید از چند به تعبیر خودمون از چند فرسخیش مردم فرار میکنه، از این کسی حاضر نیست نگاهش کنه، تا چه برسه با او معاشرت کنه، تا چه برسه با او معامله کنه، تا چه برسه با او زندگی کنه، ازش فرار میکنن. اون جنبه ملکوتی که به خدا پناه میبریم. مثلا بخل چقدر این کثیفه و چقدر زشته، چقدر زشته، مثلا وحشتناکه اون تصویر باطنیش. تصویر ظاهریش هم خیلی حال به هم زنه، یه آدم بخیل اگر اون بخلش آشکار بشه، به نمایش در بیاد و دیگران متوجه این حالتش بشن، دیدید چقدر زننده است، چقدر حال آدم ها رو به هم میزنه که از او بخوان فاصله بگیرن، تا چه برسه بخوان با او رفاقت کنن، تا چه برسه بخوان با او زندگی کنن. به خدا پناه میبریم. خب قرض این کلمه خلق اینجا اینه مطلب. حضرت میفرمان که این ستاریت تو، این که سترت علیه من الاوره فجعل ما سترت من الاوره و اخفیت من الدقیله، این که مخفی کردی و پوشاندی این عیب رو، این فساد رو، این اشکال رو، این گناه رو، این اولا من رو بیدار کنه، به خودم بیام، به خودم بیام. منتها من معمولا میگم که این بیداری با دو عنوانه، یکی بیداری به محبت حق، اینم لطیفه دیگه، مثلا توجه پیدا کنه که خدای متعال چقدر او رو دوست میداره، خدا این دوست داشتن اسباب بیداری انسان میشه و چقدر هم خوبه، بیداری به محبت. و دیگری بیداری به خوفه، به تخویفه، نکنه میخواد خلاصه آره سر به زنگاه بگیره که دیگه هیچ کاری از من ساخته نمیشه، که همون عنوان استدراجی است که جلسه دیگری بهش اشاره کردیم، حالت استدراج، املاء و استدراج از سنت‌های الهیه دیگه. اینو همجور رهاش میکنه، این همجور سقوط آزاد میره تا یه مرحله میرسه که دیگه امکان بازگشت نداره. چه این که انسان حیا کنه به خاطر این پوشش الهی از محبت او و این باعث بشه که دیگه نره به سمت اون گناه و سعی کنه که شرایطش رو اصلاح کنه، این باعث بشه که او دست به اصلاح درونی بزنه، یا این که از خوف از مکر الهی که والله خیر الماکرین، والله خیر الماکرین، که اگر این بنده در مقام مکر با خدای متعال که جلوه میکنه در مکر با بندگان خدا دیگه، اگه بیفته توی اون خط و البته والله خیر الماکرین میندازش توی سنت استدراج، یا میندازه در اون محور املا، املی لهم انکیدی متین و سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، وقت از یه جایی میگیریمش که فکرشو نمیکرده، یک دفعه یک رسوایی برش درست میشه که دیگه نه قابل بازگشته، نه در دنیا براش آبروی میمونه نه در آخرت، میگیریمش. به خدا پناه بریم. بعضی از این اشخاصی که تو فتنه ها ازشون رونمایی میشه، اینا بین اینها و خدای متعال یک چنین داستانهایی وجود داره، به خدا پناه میبریم که یه دفعه طرف میره تو یک نقطه ای که دیگه قابل بازگشت نیست، اونجاست. به لحاظ باطنی این نتونسته خودش رو با حقیقت و با حق تعالی هماهنگ کنه، اینجوریه، و یه جایی میگیرنش که دیگه هیچ راه بازگشتی براش نباشه، اینجوری میشه. به خدا بنا میبریم. زاجرن عن سوء الخلق، یعنی انسان مراقب باشه که از این لطف الهی سوء استفاده نکنه، بلکه این رو حسن استفاده کنه. حسن استفادهش هم اینه که تا وقت داریم، تا فرصت داریم، تا این پوشش الهی هست، انسان تلاش کنه که خودش رو اصلاح کنه. زاجرن عن سوء الخلق و اقتراف الخطیعه، فرق این دوتا رو هم عنایت کردید دیگه. سوء الخلق مربوط میشه به اون لایه درونی، اقتراف الخطیعه میشه مربوط به محور اعمال، اخلاق اعمال، که همیشه پایه اعمال اخلاقن، البته همیشه بین این دو هم به دبستون هست، یعنی خطاهایی که انسان در عمل داره خلقش رو خراب میکنه و خلق خراب عمل خراب تولید میکنه، اینا با هم دیگه مبادله دارن، اینجوریه دیگه، بین این دو رفت و برگشت هست. خیلی از این خلق خراب و اخلاق سوء که در اشخاص تبدیل میشه به شاکله، یعنی اون بافت شخصیتیشون رو خراب میکنه، اینا محصول اعمال ناشایسته، یعنی وقتی انسان عمل ناسواب رو مکررش میکنه تبدیل میشه به خلق، وقتی تبدیل شد به خلق سو، از اونجا اعمال ناسواب به صورت فراوان ظهور میکنه و بروز میکنه، میاد در محیط اعمال انسان. اقتراف هم به معنای همون انجام دیگه، و اقتراف الخطیعه. بله، زاجرن ان سوء الخلق و اقتراف الخطیئه، اینکه ما رو هم از اخلاق بدمون باز بداره و حفظ کنه، این پوششی که تو به ما دادی، هم از انجام گناه که انسان در عمل مبتلا به معصیت بشه. خب دیگه چی؟ قدم بعدیش و سعیان، این کلمه سعی اینجا خیلی جالب تعبیه شده، خیلی دقیقه، و سعیان الی توبت الماخیه. کلمه سعی میدونید دیگه به معنای شتافتنه، یعنی یک مثلا راه رفتن معمولی رو نمیگن سعی، این مشیه، مثلا همجور راه میره دیگه، معمولی داره قدم میزنه، ولی وقتی کسی رو میبینید شتاب، با شتاب راه میره، اون وقتی که میشتابه این میشه سعی. لذا انشالله خدای متعال روزیتون کنه بین صفا و مروه، اونجا اونی که وارد شده سعیه، که یعنی بره، ولی خب نه یک رفتنه همجور خیلی مثلا تفریحی بخواد اونچه قدم بزنه، این باید بشه تا به که خودش رو مثلا از مروه به صفا، از صفا به مروه برسونه، بشه تا به. یه بخشیش هم که اونجا علامت هم داره، اونجا هم برای این هست که انسان یه حالت هرولهی هم به خودش بگیره، اگر نگیم مثلا حالت دویدن، ولی شبیه دویدن به خودش بگیره. البته اونجا همین حالت هم هست، مردم هم حالا مثلا توی حج که دیگه اگر این کارو نکنید خلاصه زیرت میگیرن، مردم همینجور میاد دیگه، سیل جمعیتی که داره میاد. خدا انشالله روزی کن، چقدر خوبه. بعد و سعیان، سعی اینه، لذا خدای متعال برای نماز جمعه هم میفرماد فسعوا، اینم جالبه، فسعوا الی ذکر الله. چقدر خدا نماز جمعه رو دوست داره، نماز رو که خیلی دوست می‌داره، دیگه نماز جماعت رو بیشتر دوست داره، نماز جمعه رو دیگه خیلی دوست داره خدای متعال. دیگه شبیه این ندارید شما، امر صریح قرآنی اینقدر صریحه. حالا ماها چرا دریافت نمی‌کنیم؟ خرابی ماها رو نشون میده. حالا داره فسعوا الی ذکر الله، وقتی روز جمعه صدای نماز جمعه بلند شد و دعوت شدید به سمت نماز، باید برید، نه رفتن معمولی، حرکت کنید، سرعت بگیر، سرعت داشته باشید، خیلی فرق میکنه. انسان زود خودش رو جمع کنه، دست و پاش رو جمع کنه، حرکت کنه بره. چون میدونید یه مقدار سرعتتون کم باشه، بخواید همجور معمولی برید، نمیرید، جا میمونید. این وسطش یک دعوت‌های دیگه هم میاد از این گوشه و کنار، خب حالا کم کم وضو بگیریم، کم کم حالا تا آماده بشیم، یه زنگی میخوره، یه مهمونی میرسه، یه نمونم داستانی پیش میاد، موفق نمیشید. دیدید شما صدها بار توفیق پیدا نکردید، دور از جون شما که برید، میخواستید برید اما نشده، چون سعی نداشتید. حالت سعی اینه که داری میدویی، هدف مهمی پیش روته، هر جور شده میخوای خودتو بهش برسونی، این میشه سعی، اون حالت چنین کسی میشه سعی. حالا اینجا امام علیه السلام رفتن به سوی توبه رو با سعی توصیف فرموده، که ما از فرصت این پوشش الهی استفاده کنیم برای اینکه وقت رو غنیمت بشموریم برای توبه، اونم نه یک توبه معمولی، نه توبه عادی، بلکه توبه نسوح و توبه‌ای که محو کنه گناه رو، اثری ازش باقی نگذره. کمون توبو الالله توبتن نسوحا، اون توبه نسوح اینه دیگه، یعنی اون توبه خالصیست که اثری از این گناه باقی نگذره، که حالا خودتون میدونید آدابی داره، شرایطی داره، مبناش اینه که انسان حقیقتاً بسوزه از اون، درباره اون گناهی که مرتکب شده، در پشیمانی به معنای واقعی کلمه، که دیدید گاهی انسان وقتی مثلا یه چیزی ذهن انسان رو درگیر میکنه، خوابش رو میگیره، خوراکش رو میگیره، کارش رو. اینجوری انسان با معصیت، با گناه یا با اون خلق سو باش اینجوری برخورد کنه که اینو باید اصلا ریشهش رو بکنه، چیزی ازش باقی نگذاره. این میشه توبه نصوح. خدای متعال اینو از ما خواسته، توبو الالله توبتا نصوحا. خب اینجا ازش تعبیر شده به التوبت الماخیه، یعنی اون توبه‌ای که محو کننده اثر گناهه، چیزی ازش باقی نمیذاره. عجب، انسان فرصت و غنیمت میشموره حالا که منو پوشش دادی، مخفی کردی گناهان منو، عیبهای منو، خطاهای منو، اشکالات منو، چه فرصت خوبیه، آبروی منو حفظ کردی برای اینکه من به تو، به سوی تو برگردم دیگه، توبه کنم. اونم نه یه توبه معمولی، توبه ای که از اون گناه هیچی باقی نگذاره و چیزی منتقل نشه به عالم برزخ و به قیامت و امثال اینا که دیگه اونجا کار سخت میشه. بله، خب این هم یک نکته. پس سعیاً الی توبت الماحیه. دیگه چی؟ علاوه بر این، نه فقط اون گناه رو ازش توبه کنم و اونم یه توبه ای که کاملا صاف کنه، محوش کنه با هم اون شرایط خاص توبه، و طریق المحموده، یعنی سعیاً الی طریق المحموده، یعنی علاوه بر این بگم خدایا حالا که عیبای منو پوشاندی، آبروی منو حفظ کردی، من نه تنها از این گناه توبه میکنم و بر میگردم و این وضعیت رو اصلاح میکنم، علاوه از این گذشته با سرعت با همون سعی خودم رو میبرم به سمت خوبی ها و زیبایی ها و مکارم و محامد اخلاق. محموده و طریق المحموده، طریق المحموده یعنی همون اخلاق خوب، آداب پسندیده، سنت های حسنه، برم به این سمت دیگه، یعنی اون راهی که تو دوستش میداری، میپسندی، روندگان او رو خلاصه میپسندی، توصیفشون میکنی، تحمیدشون میکنی، بلکه خوبان، خوبان عالم، اولیاء تو، کسانی که تو این راه باشن، اینا رو میپسندن، اینا رو معرفی میکنن، ایناست. و طریق المحموده. خب این شد. پس شکر نعمت خیلی عالیه، شکر نعمت ستاریت حضرت حق تبارک و تعالی اینه که امام علیه السلام اینجا با این تعابیر مطرح فرمودن: واعظن، زاجرن، سعین، با این سه تعبیر که ما رو بیدار کنه، باز بداره از اینکه دوباره مرتکب بشیم، بعد فرصت رو غنیمت بشموریم برای اینکه با سرعت خودمون رو اصلاح کنیم، توبه کنیم، و علاوه بر اینها به عنوان جبران اون خطا، جبران اون اشتباه، مثلا یه اشتباه کردیم، یه گناه مرتکب شدیم، در برابری 100 تا کارو خوب انجام بدیم. و طریق المحمود. من اینجا یه نکترم بهتون بگم و اون اینه، حالا که اینم حالا حواستون باشه، رازی رو میخوام بهتون بگم، باید بگی خدایا حالا که عیب منو پوشوندی و مخفی کردی، من 100 برابر این گناه، حالا میگم 100 برابر یعنی چندین برابر دیگه، حالا بگو 1000 برابر، کار خوب انجام میدم، این بار من مستورش میکنم. گرفتی چی میخوام بگم یا نگرفتی نمیدونم، حالا من مستور میکنم. بعد آقا اینقدر خدای متعال دوست داره مخفی کاری تو کارهای خوب رو، مخصوصا در کارهای خوبی که طرف از نوع احسان به بندگان خدا و رفع حوائج اوناست. دیدگاه انسان اون اصطلاحاً تعبیر معروف در روایات ما داره، خدای متعال دوست داره که وقتی شما یک کار خوبی رو نسبت به یکی از بنده هاش انجام میدی، این رو مخفی کنی، مخفیانه انجام بدی. این باقی بابیه برای خودش، باب وسیعیه، اینو خاطرتون باشه. البته یه روایت هم داره، اگر من اینجا یادداشت کرده باشم، از اون حدیثای خیلی نابه، چه سند خوبی هم داره، در کافی شریف هست، از امام صادق علیه السلام. حتی این یه شرحی هم میخواد ولی فعلا فرصت نیست. رأیت المعروف لا یصلح الا بثلاث خصال. امام علیه السلام فرمودن به نظر من معروف این به اون نقطه صلاح و شایستگی خودش نمیرسه مگر اینکه این سه ویژگی رو داشته باشه. تصغیرهی یک، تستیرهی دو، تعجیلهی سه. عجب، اینو یادتون باشه. این روایت از روایاتی است که مکررم هست، با بیانات مختلف آمده در کلمات اولیاء خدا. چقدر زیباست. حضرت اینجا به این بیان می‌فرمان به نظر من معروف به کار خوب، این لا یصلح به اون اوجش، صلاحش، به اون مرتبه ترازش نخواهد رسید مگر این سه ویژگی رو داشته باشه. یعنی جناب عالی این سه رفتار رو با اون معروف داشته باشی. یک، اونو کوچک بشموری هر چقدر بزرگ باشه. دو، مخفیش کنی. تستیر، این تستیر از همین ستره دیگه، حضرت برده به باب تفعیل. تستیر، تصغیر، بس یک، تستیر دو، و تعجیلهی و شتابان انجامش بدی، و شتاب با شتاب انجام بدی. بعد حضرت راجع به هر سه هم یک کلمه فرمودن فإنک اذا اصغرته عظمته عند من تصنعه الی. اونجایی که تو این کار خوبی رو که داری انجام میدی برای کسی، خدمتی که داری انجام میدی، اونجایی که اینو کوچک میشموری، این در حقیقت نزد اون کسی که داری بهش این خدمت رو میکنی خیلی بزرگ دیده میشه، بزرگ دیده میشه وقتی در نگاه تو، چون وقتی تو انجام میدی متواضعانه است، درسته؟ متواضعانه، با شرمندگی، با اینکه من دیگه کاری بیشتر از این ازم بر نیامد. ممکنه خیلی کار طرفم رو انداخته باشی ولی همجور نه منت میذاری، نه به رخش میکشی، نه هیچ، همینجور خیلی متواضعانه، صمیمانه این خدمت رو برش انجام میدی. در مقابل چی میشه؟ در حقیقت این کار خوبت رو نزد اون کسی که برش داری انجام میدی خیلی بزرگش کردی. عظمته عند من تصنعه الی. این یک احتمال در فقه الحدیث، میشه اینجا احتمالای دیگه رو هم گفت یا یه مقدار مثلا معانی دیگه، فعلا این رو شما داشته باشید. بعد حضرت آمدن و اذا سترته، یا مثلا بگیم که به نظرم این رو از ترته باید بخونیم اگر بخوایم با اون، نه ببخشید اینجوری میخونیم، درست شد. فإنک اذا صغرته، همون تصغیر، اینجا هم بخونید سترته، وقتی هم که مخفیش کردید، مستورش کردید، این رو در حقیقت تتمیمش کردید. چون شما وقتی که این کار خوبی رو که مثلا خدمتی رو که برای کسی انجام دادید، اگر هر جا نشستی گفتی آه فلانی گرفتار بود، ما درستش کردیم، پول کم داشت بهش قرض دادیم، نمیدونید آبروش در خطر بود، من مسئله رو حل و فصل کردم، اینجا در واقع اون کار معروف خودت رو دائما داری تنقیسش میکنی، کاهشش میدی، ضربه بهش میزنی و از بینش میبری. اما وقتی مخفیش میکنی، مستورش میکنی، البته حتی بعضیا با بعضی از مصلحت‌ها یه خیر رسانیایی رو به بعضی میکنن، حتی خود اون شخص هم متوجه نمیشه. ولی بعضی از جاها ضرورت داره که او متوجه بشه که تو این کار رو برش کردی، چون از تو توقع داشته. مثلا توقع پدر از فرزند، مادر از فرزند، اون معروفی رو که، احسانی رو که پدر یا مادر از فرزند توقع داره، اینو دوست داره ببینه که او داره این کار رو میکنه. در میفهمید یه همچین مواردی خاصه، فرق میکنه. ولی درباره سایر مردم، سایرین اکثرا، حتی ممکنه شما یه جوری انجام بده خود او هم متوجه نشه، تا چه برسه به دیگران. اینم یک نکته است. و سوم فرمودند و اذا عجلته، آیون اینم قشنگ خانوما، هنعته. یک کار خوبی رو میخوای انجام بدید، به جمع دیگه، خیلی کشش نده. گاهی انسان یک کار خوبی رو آقای مسعودی انجام میده، اما اینقدر اینو کش داده، هی این دست اون دست کرده، از این طرف رفته به دست اون، یکی از دست او چرخیده، اینا دیگه بد انجامم میشه، ولی دیگه گوارا نیست آقای تاج‌الدین، گوارا نیست، یعنی خوش نمیگذره برای کسی که انسان براش انجام داد. این فرمود وقتی که عجل با شتاب انجام دادی، این هنعته، این چقدر خوش گذشت. اینجوریه، خیلی جالبه، روایت خیلی روایت شیرینیه. فرمودن اگر غیر از این شد، غیر از این شد یعنی چی؟ یعنی انجام دادی و خیلی گفتی عجب کار مهمی من انجام دادم، بذار این که سقرته و کبرته، یا به جای این که این رو مخفیش کنی، مستورش کنی، آشکارش کنی و دائما این ور اون ور بگی و افشاش کنی، و به جای این که این رو با سرعت انجام بدی، اینقدر کند و بطیع و امثال اینها باشه، حضرت فرمودن و این کان غیر ذالک سخفته و نکته. این کار خوبی بوده ها، ولی سخیفش کردی، بی ارزشش کردی و تنکش کردی، دیگه این خیلی برکت نداره، پرورش پیدا نمیکنه. اینجوری میشه. این در کتاب شریف کافی، اون باب تمام المعروف، این رو مرحوم شیخ کلینی علی الله مقامه شریف آورده که خوب بود، من این رو داشتم اینجا براتون خوندم. خب پس صلواتی بفرستید. اون جمله‌ای که می‌خواستم بگم یادتون نره وسط این مطالب، اون جمله اینه که انسان معامله کنه با خدای متعال، بگه خدایا تو عیب‌های منو پوشوندی، من خوبی‌های خودم رو که نسبت به این و اون انجام میدم و خیراتی رو انجام میدم، اینو میپوشونم، مخفیش میکنم. اینو داشته باشید. حالا دیگه خدا انشاءالله توفیق بده. بعد فرمود و قرب الوقت فیه، یعنی از خدای متعال حالا ما توقع میکنیم و قرب الوقت فیه، یعنی این قرب الوقت یعنی فرصت انجام این کارها رو، یعنی چه در اون وعظ، چه در اون بفرمایید زجر، و چه در اون سعی. بعضی میخوان، من دیدم بعضی از شارحین میخوان بگن که این قرب میخوره به این سعی، میگن به این اخیر، البته قاعده هم همین رو اقتضا میکنه، ولی به نظر ما شامل بخشای دیگه هم میشه. قرب الوقت فی، درباره رفتن به سمت توبه و پاکسازی که دیگه اصلا قطعا این هست، قرب، که من وقت توبه من رو برای من نزدیک کن، دیر نشه، دیر نشه. دیر نشه. برادر و خواهرها، همین الان که جناب عالی، همین الان که جناب عالی اینجا نشستی، همین الان، همین الان، دقیقا همین الان، یه کسایی در حال قبض روح هست. بله، یعنی فرشته موکل داره جانشون رو میگیره، الان اومده جانشون به حلقومشون، همین الان ها. الان توی این مرحله کسانشون بالا سرشون هند، یه عده دارن گریه میکنن، یه تو سرشون میزنن، این داره میره دیگه، هیچ کاری هم ازشون ساخته نیست، نه کاری از اونا ساخته است که برای این انجام بدن، نه کاری از خودش دیگه ساخته است، الان تو اون مرحله است. خب این مرحله برای من و شما هم هست دیگه، کیه نمیدونیم، آیا همین امشبه، فرداست؟ لذا این که میگه قرب مسئله است، یعنی انسان از خدای متعال بخواد که توفیقش در توبه نزدیک باشه. خب همین امشب انسان توبه کنه بهتره تا بخواد بذاره فردا. کدوم فردا؟ این که این رو بخواد از خدای متعال، این قرب الوقت فی، این با اون جمله‌ای که گفتیم اون شتافتنه و خود این سعیه میسازه، چون هم موانع زیاده و هم سلب توفیق در راهه. موانع انواع و اقسامش هست، اونجا توفیق از انسان کلا سلب میشه. سلب. ما نتونستیم از این ستاری حق خلاصه استفاده کنیم و شکرشو به جا بیاره انسان نتونسته باشه. خیلی بعدن شرم میخوره تو سرش، میخوره به ذوقش. آقا من میتونستم اینو درست کنم. و یکی از آقایون از اهل علم، ایشون از دنیا رفته بود، حالا بنابر یک مصلحتی یکی از بالاخره اشخاص اجازه پیدا کرده بود که ایشونو تو اون وضعیت ببینه، تو اون وضعیت ببینه. این دیده بود اصلا نمیتونه بره سمت این، اینقدر این کریه و زشته. استادش بود، اصلا نمیتونه نزدیکش بره، هی سرشو زیر میدادم، خجالت میکشه بره جلو، روش نمیشه، نه اصلا وحشت میکنه، هم وحشت کردن هم خجالت کشتن. بعد از طرفی استادشه، اونجا نشسته چیکار کنه؟ اینجوری میشه دیگه. بعد بهش میگه که آقا این، گفت میخواستی بپرسی این ماجرا چیه، این وضعیت چیه؟ گفت دیگه من خودمم، این خود منم و فلان وضعیت منه که اینجا اینجوری داره خودشو نشون میده، اون صورت برزخیشه. به خدای متعال پناه میبریم از حیات برزخی. به ما هم گفتن اولیاء خدا، بله برزخ، یعنی همینه دیگه، با همین حالات خودش اونجا، هر حالتی که شما داشته باشید اینجا به صورت غالب بر شخصیت شما، اونجا به همون قیافه اید دیگه، با همون وضع. بهشت باشه، بهشت شماست در برزخ، جهنم هم باشه، جهنم انسان در برزخ، همین خودشه، بهش مسلط که باشه، احاطت بهی خطیعتو، وقتی بهش مسلط میشه اینجوری میشه. خب این خود، خب اگر تا وقتی که فرصت داشت، خب اینو که کسی ندیده بود، خب همین شاگرد مگه دیده بود این وضعیتو؟ خب سالها می آمده از محضر این استاد برمن می شد، چقدر بهش حسن اعتماد داشته، چقدر حسن زن داشته، چه نگاه خوبی به او داشته. خب این فرصت رو خدای متعال بهش داده بود دیگه، خب بعد از این فرصت استفاده میکرد، این عیب رو در خودش درست میکرد، برطرف میکرد، اینو نگه داره، یه دفعه مرگ از راه برسه انسان رو منتقل میکنه. خب منتقل شد، باب عمل بسته میشه، خب دیگه کارش نمیشه کرد که، نمیشه درستش کرد. خب ولا تسمن الغفلت انک، عجب، این همون مسئله است. این غفلت انک یعنی غفلت از این لطفت، ما رو گرفتار این غفلت از محبتت، از لطفت، از کرمت نکن که ما غافل باشیم، همینجور تو غفلت انسان بمونه تا یقشو بگیرن. ولا تسمن الغفلت انک، این دوتا کلمه چقدر شیرین و تکان دهنده است. انا الیک راغبون. به این چقدر قشنگ، رغبت، رغبت الله تبارک و تعالی، شوق به خدای متعال. انا الیک راغبون و من الذنوب تائبون. ما هم راغب به سوی تو، مشتاق به سوی تو هستیم و هم از گناهان در حالت توبه ایم انشاءالله. این هر دو حالت، این اشتیاق به حضرت حق تبارک و تعالی وقتی بیشتر میشه که تو این ستاریت حق رو خوب فهم کنی. اگر فهم کنی، ذوق کنی، بچشی ستار بودن خدای متعال رو، که اگر کسی اونو بچشه یعنی کریم بودن حق رو، رحیم بودن حق رو، غفار بودن خدای متعال رو، همه اینا رو یه جا درک میکنه. اگه اینجوری شد، اون وقت انسان به خدای متعال راغب میشه، رغبت پیدا میکنه، شوق پیدا میکنه، تمایل پیدا میکنه. چقدر خوبی، چقدر دوست داشتنی هستی، چقدر کریمی، چقدر منو میخوای. نا الیک راغبون. این همون حالت درک کردن، این حالت مستور بودنه، این که الان ما مستوریم. انا الیک راغبون و من الذنوب تائبون، و من الذنوب تائبون. با درک این ستاریت تو، ماییم که راه افتادیم برای توبه، داریم میاییم برای این که درست کنیم کارامونو، توبه کنیم، اصلاح کنیم. این انا الیک راغبون و من الذنوب تائبون حاصل فهم نعمت ستاریت حضرت حقه. هم در انسان رغبت به حق تعالی رو ایجاد میکنه، اون حالت جذبه محبت دیگه میفته توی اون جاذبه محبت الهی، هم توجه بهش میده که در کوتاه‌ترین زمان جبران کنه خطاها رو، که همون حالت توبه است. بله، خب تمام شد با این جمله بسیار دلنشین و درخواست دلنشین که و صل على خيرتك اللهم من خلقك محمد و اطرته. اللهم صل على محمد و آل محمد. الصفوة من بريتك الطاهرين. بعد چه اسمای شیرین و دلربا و بله دوست داشتنیه که وقتی به میان میاد این نام پر نور و پر برکت، و که محمد و آل محمد، محمد و اطرت محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، که دیگه اون خالص شده ها و صاف شده ها و برگزیده های مخصوص 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 پروردگار متعال از بین خوبان و برگزیدگان و انبیا و اولیا و صلحاست دیگه. دیگه از بین اونها، اون گروهی که دیگه خدای متعال منتخب از بین منتخبینه، برگزیده برگزیدگان حق از بین برگزیده هاست. اینجوریه. از خدای متعال میخواییم که بر پیامبر و بر اطرت اون حضرت درود بفرسته، صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. وقت این جمله پایانی چقدر درخواست بزرگ، و جعلنا لهم سامعین و مطیعین کما امرت. بله، بله، این مقام اطاعت ها، مقام تبعیت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. مسئله تبعیت. و جعلنا، ما رو شنونده فرمان اونها و گوش به فرمان اونها قرار بده، و مطیع اونها، همونجور که به ما دستور دادی اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، به ما فرمان دادی که نسبت به محمد و آل محمد در مقام اطاعت باشیم. بله، بله، ما رو مطیع اونها قرار بده انشاءالله. خب، من یک نکته رو نظرم اینجا یک روایتی رو یادداشت کرده بودم، اینم براتون بخونم و دیگه عرضمون تمام میشه. صلواتی بفرستید. الله اکبر. اینم آقا از اون روایات نابه، خیلی ناب. اینم در کافی شریف در همون جلد دو باب توبه است. چون صحبت از توبه ماهیه به میان اومد، همون توبه نسوح، امام صادق علیه السلام فرمودن اذا تاب العبد توبتا نسوها. خیلی بشارت در این روایت هست، خیلی بشارت. وقتی که بنده موفق شد به توبه‌ای که یه توبه نسوح و خالص و تمیزی باشه، خوب، یعنی صادقانه پشیمان بشه و دست به اصلاح خودش بزنه، توبتا نسوح، احبه الله، که این وعدش در قرآن هم هست دیگه، فهمون ان الله یحب التوابین، خدای متعال او رو دوست میداره. نتیجه این دوست داشتن خدا حالا چی میشه؟ این میشه محبوب خدا. ببینید، عبد عابق مذنب گناهکار وقتی میاد در وارد منزل توبه میشه، این احبه الله، خدای متعال او رو دوست میداره. خب چی میشه نتیجه این دوست داشتن حق چیه؟ فستر علی، فستر علی، بله، اون گناه او رو و عیب او و خطای او رو پوشش میده. راوی میگه که پرسیدم آجون چگونه پوشش میده خدای متعال و کیفه یستر علی؟ حضرت فرمودن قال، اولا این دو فرشته‌ای که مأمور نوشتن بالاخره اعمال او هستند، اینا دیدن دیگه وضعیت او رو، خدای متعال اینا رو فراموشی میده. میدونید اینا حافظن ها، یعنی این فرشته ها اسمشون چیه؟ حافظ. از صفاتشون اینه، اینا چیزی از نگاهشون گم نمیشه، خیال نکنید، ذره‌ای مثقال ذره‌ای از نگاه اونها مخفی نمیشه و گم نمیشه، یعنی حافظه‌شون خیلی قویه. اینجوری نیست که چیزی از اونها رو فرام. خدای متعال اینها رو درباره این بندش گرفتار فراموشی میکنه، مثلا یادشون میره، از حافظه اونها پاک میشه. چقدر تعبیر عجیبه. یونسی ملکی ما کانا یکتبان علیه، چیزی که نوشته بودن اینا رو انسا میشه. خب دیگه چی؟ اینم عجیبه. خدای متعال به جوارح او، حالا اعضا و جوارحی که انجام دادن، چون اینا هم شاهدن دیگه، شاهدن. حالا اینا چی؟ زمین چی؟ اون مکانی که این گناه رو درش انجام داده. حالا اون فرشته ها گرفتار انساء میشن، از اونو فراموش میکنن، خدای متعال فراموشی میده به اونا. علاوه بر اونها فرمود خدای متعال به جوارح او و به اون مکان و زمینی که این گناه رو درش انجام داده هم وحی میکنه، یوه الله و الى جوارحهی و الى بقاء الارض انکتومی علیه ذنوبه، شما هم فراموش کنید و کتمان کنید گناه او رو. تمام. معناش چی میشه؟ معناش این میشه فیلق الله عز و جل، این شخص وقتی میره به ملاقات خدای متعال، فیلق الله عز و جل هین یلقاه و لیس شیئون یشهد علیه به شیئ من الذنوب، دیگه هیچ شاهدی بر گناه او وجود نداره، هیچ شاهدی وجود نداره. اینا این ستاریت حق اینه. از این بالاتر هم هست، از این بالاتر هم هست، فرمودن بله از این بالاتر هم هست. بالاترش چیه؟ فرمود حالا در اون خلوت، حالا خلوت شد دیگه، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نیست، تویی و خودش، که اونجا خدای متعال به او خبر میده، وضعیتش رو بهش خبر میده. در اون روایت هست که یکی یکی این گناه ها به او عرضه میشه، فلان جا این حرف رو زدی نباید میگفتی، فلان چیزو دیدی نباید میدیدی، فلان جا نباید میرفتی رفتی، یکی یکی اینها برش گفته میشه. این همون همجا سرش پایین، این سرش پایین. خب میدونید این همون بنده ایه که موفق به توبه شده دیگه، توبه کرده، عملیات اصلاحی هم انجام داده، ولی خب بین خود او و خدای متعال اینا هست دیگه، این کار رو که کرده اینا براش یکی یکی آشکار میشه، کاری که کرده بین خودش و خدای متعال. هیچ کس هم نیست، شاهدی چیزی هم وجود نداره، بین خود انسان و خدای متعال یکی یکی اینو معلوم میشه. بعد خدای متعال بهش خطاب میکنه، میگه بنده من، بعد من همه این کارهای خطای تو رو و گناهان تو رو به خاطر توبه تو، همش رو توبه درستی که انجام دادی بین خودت و من، همش رو تبدیل میکنم برات به حسنه. فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. بعد بهش میگه حالا برو وارد محشر شو. این وقتی که وارد محشر میشه، مردم همه دست به تعبیر اون دندان میگیرن از تعجب، میگن این چه بنده ایه، همش که کارش خوبه، هر چی نگاه میکنیم کارش خوب انجام داده، خدایا یه گناه هم یعنی نداشته. اینجوری میگن اونایی که اونجا اونجا دیگه میبینن همه دیگه. وقتی این وارد، وقتی این درستش کرد بین خودش، اینو حالا داره بهش یه لطف خاصی هم میکنه دیگه. میگه ببین یادت هست اینا رو، خب حالا اینا همه تبدیل میشه به حسنه. بعد میگه حالا برو. این وقتی وارد صحنه محشر شد، وقتی وارد شد توی همچی وضعیه، توی همچی وضعیه. بعد میگن عجیبه، یعنی یه گناه همین نداشته، یه دونه هم نداشته. اون کسایی هم که اونجا زیر بار تکون نمیتونن بخورن و نفسشون بند اومده، یه همچه حالی. چه خدای خوبی، به قول استاد ما میبنم خیلی آغاست، خیلی آغاست، خیلی آغاست. این قصه تبدیل سیء به حسنه رو انسان هیچ جور نمیفهم، اصلا قابل تعیین چجوریه. مثلا اینجا گناه مرتکب شده، این تبدیل میشه به حسنه و تازه بهش اونجا ثوابم میده، پاداشم، چون حسنه من جا ابل حسنت فلهو اشرام سالا. وقت انسان با یک چنین خدای خوبی بد عمل کنه، مکر کنه، خدعه کنه، سوء استفاده کنه، در نفهمه اینجوری رفتار کنه، این چقدر بده. من هی یاد این آیه میفتم که میگه که اگر بخواید شاخص خوبی رو داشته باشید، اینه که در اون غیب خودتون نسبت به خدای رحمان حریم بگیرید. تعبیر قرآنیش خیلی لطیفه دیگه، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، من خشی الرحمن بالغیب. این الرحمن اینجا این کلمه خیلی عجیبیه، من خشی الرحمن. خب آدم از چشم خدا، خدای رحمان بیفته، چقدر بده. اینقدر به شما لطف داشته، احسان داشته، محبت داشته. امیدواریم انشاءالله خدای متعال خودش ما رو بیدار کنه و ما رو از این عنایت خاص خودش بهره‌مند کنه، ما رو شاکر نعمت سترش قرار بده، نعمت ستاری خودش قرار بده و تا دیر نشده ما رو وارد منزل توبه کامل و شتافتن به سوی خودش و رغبت به سوی خودش انشاءالله قرار بده. انشاءالله به حق محمد و آل محمد و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. چه هدایای خوبی به شما دادیم نزدیکی های ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، خیلی قشنگه. این حدیث سطر مؤمنین رو هم براتون خوندم، یه جلسه ای براتون صحبت شو کردم، روایت شو خوندم. این چون روایت خاصیه، اینم در کتاب شریف کافیه از امام صادق علیه السلام. یه جملش مربوطه به بحث ماست ولی کلش خیلی فوق‌العاده است. فرمود ایما مؤمنن نفس عن مؤمن کربتا نفس الله 70 کربتا. این باید شاید افتادگی داشته باشه، من کرب دنیا و کرب یوم القیامه. یه جمله شه، اگر شما یک غم و اندوهی رو از یک مؤمنی برطرف کنید، خدای متعال طبق این روایت 70 دشواری و رنج و اندوه از اندوهای دنیا و آخرت رو از شما برطرف میکنه. این یک. بعد فرمود و من یسر علی مؤمن و هو مؤسر. یه مؤمنی گرفتار شرایط سختیه، اگر شما براش آسان کردید، آسان گرفتید، یسر الله له حوائج الدنیا والآخره، خدای متعال حوائج دنیا و آخرت رو برای او آسان میکنه، یعنی او بهش میرسه. اما اون بخشی که مربوط به بحث ماست اینه، و من ستر علی مؤمن عورتن، چون خدای متعال خودش ستاره، بله ستر رو دوست داره، ستر رو دوست داره. و من ستر علی مؤمن عورتن ستر الله علیه 70 عورتن من عوراته التي یخلفها فی الدنیا والآخره. خدای متعال 70 تا از اون عیبهای او رو که باعث رسوایی او میشه خواهد پوشاند، بله، هم در دنیا هم در آخرت با تبعاتش، با تبعاتش خدای متعال میپوشونه. بعد یه جمله است، این جمله رو بنویسید، خیلی سنگینه، این خیلی سنگینه. قال، کی قال؟ امام صادق علیه السلام قال و ان الله لفی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخیه المؤمن. چقدر این زیباست این روایت. فرمود و حضرت فرمودن و خداوند تبارک و تعالی با تأکید لفی عون المؤمن، خدای متعال خودش یار اون مؤمنی خواهد بود که یار مؤمن دیگری باشه. مادام که تو در کار یاری انسان مؤمن دیگری باشی، خدای متعال اون تو و یار تو خواهد بود. بعد حضرت فرمود فنتف او فی العظه ورغب او فی الخیر، از این موعظه سود بگیرید و بشتابید به سوی خیر و خوبی انشاءالله. خلاصه اینم، چون اون نقطه مقابلش هم گفته بودم که اگر کسی حد کنه مؤمنی رو، خدای متعال او رو حد کش میکنه، این طرفش هم هست که اگر انسان پوشش بده، بله خدای متعال پوشش میده. فإن الله تعالی فی عون المؤمن مادام المؤمن فی عون اخیه المؤمن. حالا من درست خوندم براتون؟ بله. انشاءالله همیشه در این مقام باشید، عمرتون پر برکت باشه. اصلا عشق کنید در خیر رسانی به این و اون، هیچ خیری رم از دست ندید، هرچی به سمتتون اومد، حاجتی نیازی از سمت مؤمنی کسی به سمتتون اومد، این رسول الله، پیک خداست. بله، این از دست ندید. اللهم صل على محمد و آل محمد. امروز من فکر میکردم که بیننا و بین الله فتنه 88 خیلی بزرگ بود، خدا میدونه. اصلا یعنی اگه شما بخواید مصداق پیدا کنید برای کلمه فتنه سال 88. مصداق، مصداق ویژه، یعنی تو در تو پیچیده، غبارآلود. اوه خیلی چیز عجیبی بود. بعد اون وقت میدونید که خدای متعال چگونه نجات داد. آقا فرمودند که امام حسین نجات داد. 8 ماه ول نمی کرد، خاطرتونه دیگه. این سران فتنه هم که افتاده بودن رو اون دنده، از خارجم که میدمیدن، همه دست به دست هم داده بودن، شیاطین الجن والانس داخلی و خارجی، کفر و نفاق، برای اینکه ریشه انقلاب رو بسوزونن. یه عجیب بود. آقا فرمودن امام حسین نجات داد. حالا اون عاشورا و اون ماجرا و دیگه 9 دی و دیگه مردم یه دفعه براشون به تصرف سید الشهدا معلوم بود امام حسین تصرف کرد. یعنی دفعه این دلها رو متوجه کرد، این پرده رو زد کنار، حقیقت برای مردم معلوم شد، 9 دی ساخته شد. 9 دی واقعا ایدی ابا عبدالله علیه السلام به جامعه ما بود، به خاطر اون شهدا و اون مجاهدت ها و خانواده شهدا و خوبان و خود آقای عزیزمون که دیگه واقعا آبرو گذاشت، سرمایه گذاشت، هیچ کم نذاشت برای اینکه اسلام و انقلاب و اینا نجات پیدا کنه. بله، خدای متعال رو شاکریم به خاطر این نعمت بسیار بزرگ. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. صلى الله على محمد وآله.